بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به حضور برادران و خواهران عزیز. این هفته‌ای که در پیش هستیم آغازش با نام جناب ابن سینا به عنوان روز پزشک آغاز شده و پایان هفته به نام محمد ابن زکریای رازی روز داروسازی است. شاید هم به حسب جمع حاضر دوستان هم به حسب این دو روز مناسب ترین زمان و مکان و مخاطب باشه برای یه بحثی در باب اخلاق پزشکی، اونم از طرف کسی که به اعتراف مورخین علم در غرب این دو تن رو پدران پزشکی جدید در اشل جهانی دانستن. میگن بارها که به مدت چند قرن مبنای اصلی آموزش و پژوهش پزشکی در همه بیمارستان‌های جهان از جمله اروپا مبتنی بر آثار و نظریات ابن سینا و بعد در مرحله رازی است. از قانون و سایر آثار ابن سینا تا کتاب الهاوی، جامع کبیر که بزرگترین، یکی از قویترین منابع دایره المعارف پزشکی در جهان بوده و همچنان بسیاری از تحلیل‌هاش مرتوجهه. اینو دیگه ما نگفتیم، ما نمیگیم که اینا، حالا چون هر دو ایرانی بودن، هر دو فارسی زبان، هر دو عرشبت که حالا ابن سینا که واضح تر علنی تر شیعه است، راجب رازی هم استدلالال و بحث‌های متفاوت و متعددی هست که ایشون هم مثلا به همین دلیل که شیعه امامیه بود بعضی آثارش تحریف شد، نظریه پردازی‌هاش در عرصه‌های غیر پزشکی و اتهاماتی به او زده شد. آنچه که پزشکی مدرن و جدید دانسته میشه در غرب تقریبا 80% مبانی اصلیش ترجمه از آثار متفکران و پزشکان بزرگ ایرانی مسلمان. جهتگیری اساسی پزشکی مدرن در عرصه پیشرفت‌های تجربی و علمی که داشته از اونجا نشأت گرفته و دیگه یک تغییر اساسی و چرخش 180 درجه ای اتفاق نیفتاد. یعنی خود کسانی که تاریخ پزشکی قدیم و جدید رو نوشتن در دنیا نه مسلمانن نه ایرانیان، بلکه سمپاتی هم مطلقا ندارن نسبت به این طرف، حتی مخالفن. صریحا میگن که از بعد از اینا توی این هزار و اندی سال، چه رازی که قبل از ابن سیناست تقریبا 250 قمری حدود قرن 8 و 9 میلادی به دنیا آمده، رازی میشه همزمان با آغاز عصر غیبت یا اون دوران هاست و قرن 3 و 4 که اوج تمدن طلایی جهان اسلام بود با محوریت ایران، یعنی دیالمه، دیلمی ها و آل بویه و اینها عملا قدرت اصلی هستند در جهان اسلام. ظاهر پوشش ظاهری سیاست خلافت عباسی است، خلافت ضعیف شده عباسی. حالا رازی در نیمه قرن 3 آمده، بو علی هم در قرن 4 جناب بو علی. نحوه ترجمه و آثار ترجمه آثار اینا به اروپا با این فاصله قاعدتا نبوده و دو انقلاب بزرگ در پزشکی و داروسازی و دامپزشکی و حتی سلامت نباتات و گیاهان، اینا همه از توی این آثار و شاگردان و حلقه هایی که بر اینا حاشیه زدن پیدا شده و این رو غرب و شرق عالم قبول دارن، اونایی که اهل فنن، و گفتن بعد از اینا دیگه توی این هزاره اخیر که پزشکی مدرن به تدریج شکل گرفته ابزار پزشکی پیشرفت کرده، اما لزوما این مقدار پیشرفت که در ابزار پزشکی و جراحی و شناخت بیماری و اینا شده در افکار پزشکی نشده. یعنی شما در 1000 سال شاهد پیشرفت ابزار پزشکی هستید اما افکار پزشکی تا این حد پیشرفت نداشته. هسته های اصلیش هموناست، 80% حرف هم هموناست. حالا من از این جهت میخوام عرض کنم بیام سراغ اخلاق پزشکی، یه چیزی که برای اولین بار در دنیا هم در اروپا هم، که حالا این میگیم اروپا برای اینکه بالاخره اروپا و غرب در 200 سال اخیر 750 سال اخیر جلودار مدنیت شد و تکلیف دنیا رو اونطوری که خواست تعیین کرد و نوشت. از این جهت میگیم و الا خب در همه جای دنیا پزشکی های بسیار قدیمی تری از چین، هند، مصر، بین النهرین، عراق، اینا همه پدران پزشکی هم در جهان. ایران، خود ایران بزرگترین پزشکان رو از قبل از اسلام داره و اولین بیمارستان های پس از اسلام اساساً با الگوبرداری از بیمارستان های ایران شکل گرفت و لذا کتاب در کتاب های تاریخ هم می‌نویسن تاریخ البیمارستانات فی الاسلام، یعنی حتی کلمه بیمارستان به فارسی میاد. چطور ما الان اصطلاحات غربی ها رو تو ابزاری که از اونجا میاد تغییر نمیدیم دیگه، ما عادل سازی نمی کنیم، میگیم کامپیوتر، میگیم چی چی، اونجا البیمارستانات. ولی پیشرفتی که پزشکی بعد از اسلام کرده باز در ایران و در کل جهان قابل مقایسه با قبلش نیست. پزشکی یونان که اونم یکی از منابع علم پزشکی در جهان قدیم بود، به کلی مورد هم بازکاوی و هم بازسازی و نقد علمی رادیکال توسط پزشکان مسلمان و از جمله ایرانی قرار گرفت و یک انقلاب بزرگ پزشکی به وجود آمده. خب حالا دو سه تا مشکل ما اینجا داریم که همین بحثایی که پزشکی جدید رو در جهان ساخته، ما گروه های تخصصی که رو همینا کار کنن و ببینن چه نکاتی درشه که یک مورخ پزشکی و فیلسوفان پزشکی یعنی فلسفه پزشکی در موردش بحث کردن، مدام استناد به اینا کردن، چرا خود ما اصلا اینا رو نمیشناسیم؟ من نمیگم الان به همه اینا بره عمل بشه، حداقل شناخته بشه که چی گفتن. خیلی از اینا رو هنوز کسی تو ایران درست بررسی نکرده، درست نخونده. حتی این کتاب الهاوی میدونید خب به عربی نوشته شده، مدت ها پیش به زبان های مختلف انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، جاهای مختلف ترجمه شده، ترجمه به زبان فارسیش 30-40 ساله، اونم کامل نه، فقط 3 جلدش، کتابی که خودشون میگن تاریخ پزشکی جدید رو ساخته اصلا در جهان. آثار بوعلی و صدها و چند هزار پزشک ما داریم و داروساز و گیاهشناس، هم داروسازی طبیعی هم داروسازی صنعتی، که اینا جریانسازی اصلی کردن در مسئله بهداشت و سلامت در جهان و همینطور روانکاوی و روانشناسی در کنار پزشکی. اینا شناخته شده نیستن اینجا متاسفانه. هنوز در بعضی از دانشگاه‌های غرب اینا رو بهتر از ما میشناسن، دقت بیشتری میکنن رو آثار اینا. اینا هم از بدبختی ماست، نفوذپذیری اینجوری به وجود میاد. حالا اون نکته که من میخوام بهش اشاره کنم بحث اخلاق پزشکی است که چقدر دقیق اینا علاوه بر همه این مباحث تجربی که اینا در واقع پدران علوم تجربی، علوم جدید در دنیا مشهوره، اینا هستن، امثال اینا هستن. خب رازی یعنی همین ری دیگه، بچه تهران بوده و هم در ری تهران که موقع تهرانی نبود، یک دوستایی یک قصد نبود، در ری هم در بغداد ایشون هم پزشکی خونده هم تدریس کرده هم رئیس بیمارستان بود. یعنی مفهوم اصلا یه چیزایی راجع به مدیریت بیمارستان داره، خیلی جالب بشنیدنی چقدر دقیقه، چقدر علمی و چقدر اخلاقی است. در حوزه درمان، در حوزه آموزش، در حوزه پژوهش در پزشکی و داروسازی و جراحی و مدیریت بیمارستان 14-15 سال مدیریت بیمارستان کرده. وقتی میخواسته در بغداد بیمارستان بسازه، اول میگه نقاط مختلف شهر گوشت گوسفند، گوشت آویزون میکنن، اون جایی که دیرتر از همه جا گوشت فاسد میشه میگه اینجا هوا و محیط سالمتره، بیمارستان رو اینجا بنا میکنیم و دستور میدن که باغهای چند حلقه باغات بزرگ ساخته بشه و بیمارستان در یک فضای سبز و نشاط انگیز و محیط سالم. تخصصی کردن بیماری ها و پزشکی ها، تخصصی کردن بخش های مختلف بیمارستان ها. 1300 خورده سال پیش به دست امثال اینا اتفاق میفته. حالا ایشون رو به نام فیلسوف عرب یا نمیدونم جالینوس عرب و از این قبیل طبیب مارستانی، مارستان همون بیمارستان، اینجوری مینامند چون همه آثار متفکران اسلامی به عربی است دیگه، عربی هم زبان دینه هم زبان علمه. این هم یکی از تفاوت‌های مهم تمدن اسلامی با تمدن غرب. در غرب وقتی تمدن جدید به وجود آمد، این تمدن جدیدشون زبان دین یه چیز بود، زبان علم حتی متفاوت بود، جنگ بین دو زبان هم بود علاوه بر مسائل دیگرش. خب در تمدن اسلامی زبان علم و زبان دین هر دو یکیست، عربیست. خب یک فارسی زبان اهل ری یا ابن سینای خراسانی، اینا هم آثارشون رو اغلبش رازی همش رو و ابن سینا اغلب آثارش رو به این زبان می نویسه، که اینجا هم ما نزاع علم و دین نداریم، در تمدن اسلامی در تمدن اروپای جدید داریم. من چند نکته از آثار جناب رازی رو آوردم عرض بکنم. من خواهش میکنم با دقت دوستان توجه بکنن کی باشه اینا بشه جزء مبانی آموزش و پژوهش در دانشگاه‌های پزشکی ما، دانشکده‌های پزشکی ما و در بیمارستان‌های ما. نکته اول، پزشکان بزرگ و نابغه و برجسته تمدن اسلامی همه فن حریف بودن، یک بعدی نبودن، فقط پزشکی نمی‌خوندن. ابن سینا که میدونید در حدود 12-13 رشته علمیشون کتاب نوشته، اظهار نظر کرده، نظریه پردازی کرده، حرف زده. رازی هم که بیشتر به عنوان حالا کاشف الکل و بسیاری چیزهای دیگه، اصلا خیلی از آزمایش های شیمی که به نام شیمی جدید شناخته میشه، شناخت بعضی بیماری هایی که اینا رو نسبت میدن به قرن 19 و 20 در اروپا، از آبله و چی و چی، اینا همه بسیاریش در آثار این آقا 1300 سال پیش هست. این هم یکی از تحریفات و دروغهای بزرگ، تحریف تاریخ پزشکیه. تمام کشفیات و اختراعات در عرصه علوم به اصطلاح تجربی و از جمله پزشکی رو تاریخ سازی براش کردن، جعل تاریخ کردن، آخر قرن 19 و اول قرن 20 همه اینا رو گفتن. در 3-4 کشور اروپایی اتفاق افتاده در قرن 18، 19، 20. این هم یه دروغ. همطور که میگن جاذبه زمین رو نیوتن زیر درخت سیب خوابیده بود، سیب افتاد، گفت ای چرا سیب افتاد، چرا نرفت بالا، یافتم. همچنین که میگن این دروغا رو، که اینا همه قرنها قبل عیناً تو آثار متفکران ما هست، همیه الان تازه هست. اغلب این آثار رو یا مغولا یا صلیبیا از بین بردن، تو آثار باقی مونده هنوز اینا هست. همین قوانین نیوتن که به نیوتن نسبت میدن، عین عباراتش، عین جمله هاش، سه تا از اینا در آثار ابن سیناست، 1000 خورده سال پیش، 1000 اندی پیش. یکیش تو آثار فخر رازی است، یکیش تو آثار ابوالبرکات بغدادی است. دروغای بزرگی گفتن، باور کردیم، ما هم نرفتیم تحقیق کنیم. نفوذ یعنی اینا. یکیش هم اینه، از کشف الکل تا چه تا چه تا خیلی از این کشفیات، خیلی از ساختن ابزارهای جراحی، بعضیاش 1200 سال قبل توسط پزشکان مسلمان ایرانی اتفاق افتاده. که یه وقت دیدم در کتابخانه در دانشگاه سوئد عکسای اینا رو گذاشته بودن تو کتابخانه دانشگاه پزشکی، میگه ببین ابزار 1000 سال پیشی که پزشکان مسلمان نقاشی کردن و گفتن چه کارهایی میکنه، و آخرین ابزار در همین حوزه رو کنار هم گذاشته بود، 30-40 تا از ابزارهای مهم جراحی. میگه ببین اصلش این همینه، یه سری پیشرفتایی در و تغییرات جانبی درش اتفاق افتاده، ولی اصل کارکرد این ابزار همینه، بعد 1000 سال عوض نشده. بله اون موقع عکس گرفتن و میدونم اشعه ایکس و دستگاهی که بود نبود، اما اونجا خود اون توضیح میده بسیاری از اون چه که امروز با عکس برداری و تجهیزات و ابزار جدید کشف میشه در بیماری ها. رساله نوشته بود اونجا بود، میگفت من البته نخوندم، ایشون که استاد بود و خونده بود به من داشت منتقل میکرد، گفت حتی این تمام اغلب این تشخیص ها رو بدون این دستگاه ها اینا میدادن پزشکان ایرانی مسلمان، یعنی آزمایش ادرار و آزمایش اینا که بود، نوع تغذیه و بررسی دقیق جسم و روانشناسی فرد، طرز رفتارش، بدنش دقیق چک بشه، کنترل بشه، طرز تغذیهش، رفتارشناسیش، عصبانی هست نیست، چه حالاتی بهش دست میده، گرفتن نبضش و از این قبیل، بزاق دهان رو گرفتن و رو او مطالعه کردن، نامه هست 1200 سال. و ایشون میگفت آزمایش خون به این معنا که رنگ خون، غلظت خون نه همه بررسی میشد و میگفت اینجا این کتاب هست که بسیاری از تشخیصهایی که الان با این ابزار مدرن داده میشه و گاهی هم داده نمیشه شما میبینید در این آثار بهش پرداخته، که میگه طرز نگاه کردن بیمار، سرعت حرکت چشم در حدقه، ضربان نبض، تغییر رنگ در چهره، بوی ادرار، نمیدونم چی با اینا بیماریایی رو تشخیص میده که همین الانش خیلی‌ها میرن بیمارستان‌ها با 10 تا عکس و اینا میگیرن و یه عالمه خرج میکنن. اینا آخرش میبینی پیش 4 تا پزشک میری 4 جور تشخیص میدن، 4 تا نسخه متضاد میمیزن. ارتباطش با روان درمانی و این که مسائل بخشش به مسائل روحی مربوطه، بخشش به چی مربوطه، اینا خب اینا خیلی نکات مهمیه. اگه اونا این منابع رو داشتن، غربیا قوقا با دنیا رو باش میگرفتن. یه جالینوس در یونان 2000 سال پیش ببین چی شد، چقدر بهش پرداختن. تمام اینا نسبت داده میشه به خب یکی هم این مسئله رازی در 7-8 رشته علمی ظاهراً بی ربط سخن گفته، مقاله نوشته، نظریه پردازی کرده، یک فضیلت، یک نکته مهمیه. اینا نبوغه. ببینید یه وقت هست که یک شخصی میره تو 7-10 موضوع کتاب می‌نویسه، حرف میزنه، همش حرف مفت، این کلاش، این شارلاتان. شارلاتان همیشه داشتیم و داریم و خواهیم داشت، همه جا، شرق، غرب، اینجا، اونجا. شروع میکنه تو 10-20 موضوع که اصلا به هم ربطی ندارن، همینطور هی حرف زدن، چیز گفتن، هیچ جایی هم یک حرف درست، دقیق، مستدل، علمی نمیشه. این ضد ارزش. اما یه چیزی دیگه ای هست که اینو کسانی که از حد ضریب هوشیشون و قدرت تحلیل عقلیشون از حد متوسط به بالاست، اینا آمدن توی 10-12 رشته مطالعه کرده، صدها کتاب، هزاران کتاب، مقاله خوندن، حاشیه زدن، شبا بیدار بودن، زحمت کشیدن. خب بله، طرف با خودش مقایسه میکنه، میگه من یه عمر درس خوندم تو یه رشته هم، تازه هنوز متخصص نیستم، نمیتونم اظهار نظر کنم چجوریه که این فلانی تو 10 موضوع 10 رشته میاد حرف میزنه. خب همش هم مستند، مستدل علمیه، کسی نقدی به مطالب نمیکنه، به خود طرف توهین فحش میدن. رازی هم یکی مصداقشه. اولا خب آدم پرکار داریم، آدم تنبل، 95-98% درصد مردم تنبلن، حتی تحصیل کرده ها، حوزه دانشگاه 90-95% درصد تنبلن. ما یه 4-5% درصد هم زحمت میکشن، ما نمیتونیم قیاس به نفس بکنیم، ولی مرز شارلاتان و نابغه رو، نوابقی مثل رازی و ابن سینا و اینا رو، آدم های اهل فن میفهمن، یعنی متخصصین در 10 رشته جدا جدا میفهمن که این شخصی که آمده در 10 رشته اظهار نظر میکنه، هر متخصص هر فن میگه حرفاش تو این رشته حرفای دقیق و مهمیه، بقیهش حال رشته های دیگر من نمیدم، تو این رشته قویه، حرفاش حسابیه، علمی، حرفای معناداریست، ولو رشته دیگر من نمیتونم بفهمم. یکی از اینا همین آقاست. ایشون در فلسفه، در منطق، در کلام، در موسیقی، در پزشکی، در داروسازی، در شیمی، در منطق، در اخلاق، در کلام و الهیات، در همه موضوعات نظریه پردازی کرده و کتابای مهمی نوشته. نزدیک 200 خورده کتاب، خودش میگه در یکی از نامه‌هاش میگه تا الان 200 کتاب من نوشتم، اون تعدادش دقیق میگه، من اندیشو من میگم، 200 کتاب من نوشتم در این رشته‌ها و امیدوارم خدا طول عمری بده بتونم بقیه‌شو بنویسم. اینقدر کتاب خونده که ایشون دیگه اواخر به خودش میگه هم چشمام دیگه درست نمیبینه، هم تمام عضلات بدنم سست شده، شل شده، دیگه نمیتونم بشینم، نمیتونم. تا 60 خورده سالم عمر کرده و تا آخر عمرش هم کار میکنه. شاگردانش میگن که با کتاب میخوابید، با کتاب بیدار میشد، با کتاب غذا میخورد، با کتاب زندگی میکرد. خب یه آدم از موسیقی تا اخلاق تا کلام و الهیات تا منطق تا پزشکی تا داروسازی تا شیمی اظهار نظر کرده، ظاهرا هم به هم بی‌ربطن، اینا تفکیک نشدنش. حالا من می‌خوام اینو عرض کنم، از ابن سینا، رازی و دیگران شما ببینید، همه اینا تو کتابا و بحثاشون اینا همه رو به هم مربوط دیدن. در باب همین رازی، حالا در باب از ریاست بیمارستان ری و بغداد بحث میکنه، در کتاب طب منصوری، در کتاب طب روحانی، کتاب به نام طب روحانی داره که خیلی مهمه تو حوزه اخلاق پزشکی، انواع بحثا و تحلیلا رو انجام میدن. یکی هم حالا اینم همینجا اشاره بکنم، ایشون در این حال تو حوزه روان درمانی هم و روانشناسی که امروز بهش اسما رو میگن نظریه پردازی خیلی مهم میکرده. از جمله بحثی که راجع به نسبت عقل و هوا، که هوا و هوس رو میگه یه نوع بیماری روحی روانیه دیگه، منتها بیماری که خودت من باعثش میشی، بیماری که خودت هی عقل رو میبری حاشیه، اشتها و تمایلات و لذت محوری رو بر خودت حاکم میکنی. میگه این لذت محوری همونیست که در انبیا بهش میگن هوای نفس، هواپرستی. این هواپرستی فقط مشکل اخروی پیدا نمیکنه در شخص، این تضعیف عقل و خروج انسان از سبک زندگی عقلانی هست و انسان رو به لحاظ روانی بیمار میکنه. میگه انسان هواپرست لذت پرست بیمار روانیه، تعادل عقلی نداره، تعادل اخلاقی که نداره، هیچ تعادل عقلی نداره، و بعد به جسمش صدمه میزنه چون فقط دنبال لذت جسمانی و ذوقی است، مدام لذت جنسی، لذت خوراک، لذت چیه، فقط دنبال لذته. این دیگه مصلحت نه فقط روح و ابدیتش رو، مصلحت بدنش هم نمیشناسه، رژیم غذاییش میره به سمتی که بدنش رو تضعیف یا متلاشی میکنه. وقت رابطه بین نفسانیت، هوسبارگی در تغذیه، در رفتار جنسی، در راحت طلبی و تفریح و اینا که از تعادل بیاد بیرون، رابطه ای رو با بیماری های جسمانی بررسی میکنه که این چه صدماتی میزنه. یعنی رژیم غذایی و سبک زندگی دخالت داره در بیماری های جسمانی، و بیماری روحی و جسمی به هم مربوطه. یک بحث خیلی مهمیه. بعدها امثال کسان مادیونی و ملحدینی مثل فروید تو حوزه روانشناسی از روی این حرفا کپی برداری کردن. این که میگم کپی برداری، همینطوری کلی نمیگم، یعنی برای همه اینا مقالاتی هست که در غرب نوشته شده، که مثلا این طرح مطرح شده که این نظریه مشهور فروید راجع به سوپر اگو و سلف اگو یک نوع نسخه جدیدی است از نظریه رازی، در بحثی که در حوزه عقل و هوس میکنه و ارتباطش در بیماری های روحی و بیماری های جسمی، منتها او از منظر مادی داره نگاه میکنه، رازی نه. نظریه ناهوشیار شخصی فروید شباهت هایی با این داره که راجع به همین مسئله 3-4 تا مقاله در دانشگاه های انگلیس و آلمان منتشر شد که چه نسبتی است بین نظریه روانکاوی فروید با نظریه بهداشت روانی رازی در 1200 و اندی سال پیش. یک نمونه دیگه عرض بکنم، همین آدم تو حوزه مباحث کلامی الهیاتی کتاب نوشته و نظریه پردازی کرده بسیار مهم. حالا البته اون محل چالش واقع شده، کسانی از جمله شیعیان اسماعیلی چون ایشون با اونا درگیر بود بهش نسبت الهاد دادن، که بعضیا معتقدن چون ایشون شیعه امامی بود، اون زمان هر کس شیعه امامی بود یا از طرف حکومت بنی عباس، خلافت بنی عباس و بعضی از سنی علماء سنی، یا از طرف حتی شیعه اسماعیلی تکفیر میشد، میگفتن اینا ملحدن. خب حالا چون خیلی هم قدیم بود آثار ایشون خیلی هاش نمونده دیگه، یا بعضی ها حتی گفتن مقالاتی نوشتن به اسم او یا معرفی بعضی از نظریاتش تو حوزه کلام و الهیات راجع به خصوص نبوت که حرفای او واقعا نیست و به اون نسبت دادن. بعضی ها میگن که حالا 3-4 تا تحلیل من نمیخوام وارد اون بحث بشم، ناصر خسرو ایشونو نقد کرده، ابو ریحان هم اجش تجلیل میکنه هم یه جای نقدش میکنه، نسبتای متعددی بهش مثبت و منفی دادن. کتابی در باب نبوات داره، فی النبوات فیهی للمتنبئین، راجع به متنبی ها، کسانی که ادعای نبوت میکنن. میخوام بگم این آدم یک کسی آقا بالاخره جناب عالی شیمیدانی، پزشکی، متکلمی، تو الهیات داری بحث میکنی، چی تو؟ رازی میگه همش من همش هستم، چون که تو برای که شیمیدان بشی 200 کتاب خوندی، من 500 تا. تو یکی هم برای که متکلم بشی 250 تا کتاب حد اکثر خوندی، من توی رشته تو هم 600 تا کتاب خوندم. تو هم برای این که فلان به 3-4 به 8 رشته 10 رشته این حرف رو میزنم، میگه شما هایی میخوابین من میخونم. یه جایی راضی میگه، میگه میخوابه مردم یا میخوابن یا میرن این برگرن، من دارم میخونم. بعد تعجب میکنن که تو چرا چجوریه که تو از شیمی تا الهیات هی ازار نظر میکنی. اتهاماتی هم بهش زدن. یه جایی نمیدونم آقای طباطبایی آقای مطهری یه جایی میگه چون راضی شیعه امامی بود از طرف هم دستگاه حکومت هم از طرف شیعه اسماعیلی و از جای دیگه متهمش کردن به کفر و زندقه که آقا این نبوت رو قبول نداره و اینا. من راجع به او الان نمیخوام بحث کنم، ولی در هیچ یک از آثارش که مونده حتی یک کلمه در رد نبوت و وحی ایشون بحث نکرده و این دروغ قطعا. ضمن که نظریه اخلاقی که مطرح کرده به طور عام و اخلاق پزشکی به طور خاص مبنا و غایتش هر دو رو ربط میده به اوصاف خداوند و صریحا از مسئله معاد بحث میکنه. خود اسماعیلی اون زمان متهم به کفر میشدن دیگه، حالا یک چیزایی هم داشتن واقعا به اسم باطنیگری و اینا، یکی اونا بهش گفتن، یکی ملحدین در دوره جدید گفتن که متعینا نبره که رازی رو خراب کنن، بره که خودشون رو توجیه کنن. گفتن بله رازی هم مثل ما بوده، ممکن نبوت بوده و اینا رو قبول نداشته و از این حرفا، تجربه نبوی و تجربه بشری میگفته اینا هست و که اینا خب هیچ کدوم هیچ دلیلی نداره و باز تهمته. ایشون در پزشکی، داروشناسی، طبیعیات که امروز شامل زمینشناسی، زیستشناسی، فیزیک، شیمی اینا بحث کرده، در فلسفه نظریه داره، الهیات، در نجوم ستاره شناسی کتاب داره، حرکت سیارات و محاسبات فضایی، در ریاضیات مقاله و کتاب داره، در منطق داره، در اخلاق داره، در شیمی داره. حالا اونی که من خواستم اشاره کنم اینه که ایشان بحثایی که تو فلسفه و طبیعیات و الهیات میکنه با بحثایی که تو اخلاق و تو پزشکی میکنه به هم مربوطه. یعنی وقتی داره از پزشکی و نوع نگاه به بدن انسان سخن میگه به این قضیه توجه داره که این بدن فرق میکنه با اشیاء دیگه، این بدن انسانه، انسان ظرفیت خلیفه اللهی داره، مورد توجه ویژه خداونده. مواظب باش با وقتی داریم سراغ یک بیمار میری با کی مواجهی، داری سراغ کی میری، سراغ چی نیست، سراغ کی. یه تیکه گوشت و استخون و رگ و پی و قده و هورمون نیست، این امانت الله، بحث خلافت الله، این خلق ویژه خداست، این ابزاریه که انسان با این ابزار یعنی با بدن باید به خدا برسه و عمل صالح کنه، رشد کنه، آماده بشه برای لقاء الله. رازی وقتی داره از اخلاق حرفه‌ای بحث میکنه ارتباط اخلاق پزشکی رو با فلسفه با الهیات مطرح میکنه. رساله داره راجع به زمان و مکان، راجع به چگونگی اقتضاء یعنی رژیم غذایی، میگه چه رژیم غذایی به چه بیماری هایی منجر میشه، جسمی و روحی و اعصاب. راجع به کیفیت نمو بدن چگونه رشد میکنند، تحقیق تجربی دقیق. راجع به چیستی لذت، لذت چیست، چجوری میشه که ما به لحاظ جسمی آمده از یک چیزی لذت میبریم، از یک غذایی یا یک رفتاری. همین آدم تو فلسفه در باب نفس، در باب جوهر غیر جسمانی، تو الهیات در باب علم الهی، تو دین پژوهی معتزلی ها رو نقد میکنه، اسماعیلی ها رو نقد میکنه، اثبات خالق حکیم برای انسان، اثبات خالق حکیم برای جهان. میگه این انسان رو اگه کسی اصلا روح هیچی، میگه اگه همین بدن انسان رو کسی درست بشناسه مگر دیوانه باشه که بگه این انسان خلق نشده، همطور خودش اتفاقی آمده. میگه اگه کسی جهان رو درست بشناسه دانشمند علوم تجربی باشه، اصلا فلسفه و کلام و الهیاتی چی ندونه، ولی عاقل باشه، عاقلانه در جهان مطالعه کنه، میفهمه که تمام این عالم بدون حکمت امکان نداره سر پا بیسته، اصلا کجا آمده، چجوری اینا. خب اثبات خالق حکیم برای جهان، خالق حکیم برای انسان، و نقد آثار هم فلسفی یونان از آثار افلاطون و سقراط با اینکه خیلی هم احترام میگذاره، تا آثار پزشکی امثال جالینوس و اینا همه رو نقد میکنه. ببین چند تا اصل میگه رازی توی اخلاق حرفه‌ای، اخلاق پزشکی، دقت کنید 1200 اندی سال پیش، میگه حتی پزشک با بیمار که مواجه میشه مراقب آراستگی و لباس خودش باید باشه. حالا من یک سری آیات و روایاتی هم در باب اخلاق پزشکی یادداشت کرده بودم، دیگه نمی‌رسیم نیاوردم با خودم چقدر اونا دقیقه. ولی حالا اونا میگی رهبران دینن، خب یه حرفا رو بایدم بگن، اما ایشون یک آدم یک دانشمند دیگه برای خودش مثل یک هر پزشکی دیگری اگه بخوای حساب کنی. ببین 1200 سال پیش راجع به اخلاق حرفه‌ای پزشکی که پزشک با بیمار چگونه مواجه شود 30-40 تا اصل داره اونجا، من چند تاشو فقط تیترش عرض میکنم. میگه که اصول مهم اینه که پزشک به بیمارش احترام بگذاره، به اصطلاح ژولیده و با لباس نامرتب و با بیحالی سراغ بیمار حق نداشته باشه. یعنی تو بیمارستان اینا جزء شرایط بوده که اگر کسی نمیدیدن همینطوری لخلخ میکنه، مثلا با یک دمپایی میکشه رو زمین و کج و کوله را میره و موهاشو شونه نکرده و میره سراغ بیمار، از بیمارستان یا بیرونش میکردن یا تنبیه میشد. جزء ضوابط دانشجوی پزشکی و پرستاری و پزشکی. میگه چهره، اندام، لباس، مو، تمیز بودن، خوشبو بودن، مسواک زدن، معطر بودن، اینا شرط حضور پزشک در بیمارستان. 1200 سال پیش، 1200 سال پیش، دقت کنید. از اینجا شروع تو این حد هست. میگه چون بیمار خودش مشکل داره، دیگه تو بیشتر حالش رو به هم نزن. بذار ظاهر پزشک یا پرستار رو وقتی میبینه، اولین نگاه باعث ایجاد آرامش میشه درش. بعد میگه خوشگفتار، لحن ملایم. میگه پزشک حق نداره با بیمارش داد بزنه، صدا تو کلوف نکن. نگاه در چشم بیمار، دیدید بعضی ها مریض اینجا واسده 7-8 دقیقه سرش اصلا نگاه نمی کنه تو چهره مریض، همون سرش پایین نمی. خیلی خوب او داره توضیح میده که من چه دردایی دارم. خیلی خوب شما حرف نزن، مشغوله. خیلی خوب برو بیا بگی برو. خب اینا خلاف اخلاق انسانی اسلامی پزشکی همه چیزه. میگه غیر از آراستگی ظاهری، لحن ملایم. پزشک، جراح، پرستار واجب است در یک بیمارستان اسلامی، یک بیمارستان درست، با بیمار با لحن ملایم سخن بگن، با لبخند. میگه گشاده رویی، پزشک باید به بیمار لبخند بزنه، حتی اگر ناراحت مشکل داره اداشو باید دایری تظاهر کن. همونطور که تباکی داریم تظاهرکم داریم، خنده چیز خنده داری نیست، تو باید لبخند بزنی چون او داره به تو نگاه میکنه. خب حالا این بخشی از اخلاق اسلامی پزشکیه، روی گشاده، لحن ملایم، لبخند تمیز آراسته. یکی هم میگه گفتار شیوا، فصیح صحبت کن با مریضت. بعد پزشکا میخوام به حساب احترام بزنم شروع میکنه 10 تا اصطلاح خارجی به کار میبره. ببین تو اینجوری اسم 6-7 تا بیماری و دارو رو میبره نمیفهمی چی هست. این اسمش فصاحت نیست، تو احترام نذاشتی به اون. اون هم که تا مریض سوال میکنه آقا ساکت باش، من میدونم، من دکترم، حرف نزن، مثل جلاد. اینم ای داره اینم توهین میکنه به بیمارش. بابا او انسان، او بیماره، جسمش محترمه به خاطر روحش. روحش یعنی همون سوالی که از تو داره میکنه، این جسم مال این آدمه، به این آدم احترام بگذار. یه جا راضی میگه ما از تعالیم چیزی آموختیم که حتی اگر بیمار داره توضیحات میدن، طوری علمی نیست. چرا میگه گوش کن، تظاهر کن داری گوش میکنی، حرفشو قطع نکن، بذار حرف بزنه، بذار در. چون میگه بیمار، پزشکان اسلامی تو رساله هاشون هست میگن بیمار وقتی که بیماری جسمی داره یه بیماری اعصاب و اینا هم پیدا میکنه ناخودآگاه، چون درد داره تحملش کم میشه. ببینید پزشکان ما 1000 سال پیش چی ها میگفتن، میگه تحملش کم میشه، حوصله‌اش کمه، فکر میکنه همه، هیچ کس بهش اعتنا نمیکنه، همه بهش بیمحلی میکنن. این اصلا همین طوری آماده است برای عصبانی شدن. پزشک مسلمان باید به حرفش گوش کنه، آراسته باشه، خوشبو، مؤدب، مرتب به سخنانش گوش کنه، تحمل کنه. و بعد وقتی داره با بیمار حرف میزنه میگه باید درست صحبت کن، فصیح. بیمار و خانواده بیمار بفهمن چی میگی. گاهی شده مریض از پیش طبیب میاد بیرون یه عالمه مو حرف زده، یه ملکی از ترسه میگه بله بله، بعد میاد بیرون میگه اصلا چی گفت، ما نفهمیدیم چی گفت، چیکار کنم الان. میگه باید با مریضت فصیح حرف بزنی، اگه بی سواد جوری که او بفهمه، اگه با سواد جوری که او بفهمه. دیگه میگه تحمل، میگه امتحان تحمل باید از دانشجوی پزشکی بگیرم، تحمل و آرامش اعصاب. میدونید در چیز داره که از بیمارستانهای اسلامی پزشک عصبی رو اخراج میکردن، پزشکی که عصبانی میشده فوش میداده، بی تحمل بوده، تند صحبت میکرده، میگوده ساکت باش، توهین میکرده، بیاد بیرون. این یکی از بحثاش اینه. یک بحث دیگه هم راجع به قناعت، یک چیز دیگه داره توی همه آثار پزشکی اسلامی، اخلاق پزشکی. دقت کنید، این مال هزاره قبله. میگه پزشک باید قانع باشد، حریص نباشه به پول. پزشک نباید آزمند ثروت باشد. میگه اگر کسی میبینید پزشک است و حریصه، یعنی به مریض نگاه میکنه از این چقدر میتونم پول در بیارم، میگه این صلاحیت پزشکی نداره، حتما باید دستشو از بیمارستان کوتاه کنه. بیمارستان خصوصی، بیمارستان دولتی فرق. پزشک نباید آزمند ثروت باشد، یعنی حرص پول. چیکار کنم درآمدم از مثلا 10 میلیون بشه 20 میلیون بشه 100 میلیون بشه بالاتر؟ آدم براش اصلا مهم نیست دیگه، این عبادت نمیبینه، این خدمت نمیبینه. این پزشکی از ذیل او تعلیم و تربیت که گفتیم خارج میشه، خودش جدا کنه، همه چی میشه هدف من. حرص و آز سبب میشود پزشک فایده پزشکی را هدف آن بپندارد. میگه درسته پزشک باید زندگیش بگذره، چه بهتر از بیت المال، اگر نشود مردم یه حق و زحمه باید به پزشک بدن. اما این حق و زحمه، این پولی که پزشک از بیمار میگیره، دقت کنید، هدف یا وسیله؟ یه وقت یک پزشک یک پولی میگیره به عنوان وسیله که آقا من اگه بخوام به پزشکیم ادامه بدم، من زندگی دارم، باید زندگیم بگذره در حد متعارف به بالا دیگه، حالا حداقل متوسط دیگه، حالا به بالا نمیگم به پایین. اما اگر میگه خود پولی که میگیره شد هدف، پزشکی میشه وسیله، پول میشه هدف، در حالی که پول باید وسیله باشه، پزشکی هدف، تفاوت هدف. ببینید تفاوت پزشکی اسلامی و پزشکی سکولار که ما گرفتار نوع سکولارشیم، اسممون مسلمانه ولی سبکمون اونجوریه. خطر دیگه، اگر پزشک حریص شد از کیفیت تبابت میکاهد، درسته؟ میگه به جایی که مثلا 15 تا مریض ببینم امشب، خب من بکار کنم 50 تا مریض ببینم که پول چند دو برابر سه برابر بشه. خب تو وقتی به جای 15 تا بیمار 50 تا میبینی، برای هر بیمار به جای اینکه یه رو مثلا وقت بگذاری، برای هر بیمار کم کم میشه 5 دقیقه 3 دقیقه بعد می چیزی میمیسی میدی، هم خودت هم نشناختی اصلا بیماری رو. حالا یک اصل دیگه هم دارن، میگن در پزشکی اسلامی تا نشناختی موضوع بیماری و علت بیماری رو، حق نسخه نویسی نداری اصلا. میگه برو این جلسه من نفهمیدم بیماری تو چیه، نسخه بد نمیدم، مسکن ممکنه بدم نسخه نمیدم، برو بذار یک جلسه دیگه بیا من بررسی کنم، آزمایش رو ببینم، بعد نسخه میدم، نسخه نمیدم. و به عکس میگه اگر بیماری را شناخت و معطل کنه، طمع داره مثلا، خب اون زمان هم این کارا بوده دیگه، جور دیگه ای بالاخره میگرفتن. اون زمان هم میگه اگر پزشکی بیماری را تشخیص داد و تعلل کرد، مجرم است که بذاره این یکم بیشتر درد بکشه بعد بیشتر با ما را بیاد، بذار تو سه جلسه بشه که بیشتر ازش بگیرن. و اگر پزشکی بیماری را تشخیص نداد و نسخه نوشت، مجرم است. اگر هدف پول شد و پزشکی وسیله شد، از کیفیت تبابت کاسته می شود، یعنی دیگه درست بررسی نمی کنید. و بعد راه‌های غیر اخلاقی ثروت اندوزی در پزشکی حرفه اصلی پزشک می شود. اصلا انگار داره راجع به دنیای امروز بحث می کنه. اینا کتابای درسی دانشکده‌های پزشکی ایران اسلامی بوده در 1200 سال پیش، 1000 سال پیش. میگه و اگر پزشک افتاد تو این خط، آزمندی و حرص او را به کارهای ناروایی سوق میدهد، چون سهم خواهی از بیمار، خرید و فروش بیمار، همین کار که هست، پاس میدن به هم بعضیا. البته ما پزشکان صالح واقعا جزء اولیاء الله خیلی داریم. من خودم در شهر خودمون مشهد تو همین تهران پزشکانی رو میشناسم که حتی بعضیشون به ظاهر قیافش هم نگاه کنی باور نمیکنی اینجوریه، واقعا جزء اولیاء الله، مدام در حال خدمت به مردم، به بیمار، به خصوص محرومین و فقرا. اینا کسایی که خداوند میفرماد که وکیل خدا هستند، کسانی که به خلق خدمت میکنن، از جمله پزشکان صالح، پرستاران صالح، داروسازان، اینا انسان های واقعا وارسته به شریفی هستند. تو روایت داره درد یک بیمار رو که کم میکنی چقدر به خداوند نزدیک شدی. یعنی پزشکان خیلی راحت میتونن برن بهشت، پزشک و پرستار، البته راحت هم میتونن برن جهنم. ما بهشتی زیاد داریم تو اینا. اینه که من دارم میگم، چون موضوع ما بحث اخلاق حرفه‌ای و پزشکی و آسیب شناسی است، دارم اینا رو عرض میکنم. میگه حتی بیمار رو ممکنه خرید و فروش کنن با هم. میگه یه بیماری داریم آزمایشش کردیم اینقدر گیر ما میاد، اینو بهت میدم اینقدر هم گیری تو بیاد، به شرطی که تو هم بیمارت باز بفرستی اینور. یا ما مثلا یک فیزیوتراپی داریم، اینو بفرستیم اونجا، اون رو بفرستیم اینجا، چیزی که لازمه لازم نیست، همینجوری پاسکاری کردن. اون موقع تو کتابای درسی دانشکده پزشکی ما میگه مراقب باشید خطر خرید و فروش بیمار. معلوم میشه اون موقع هم به شکلی بوده این حرفا. و بعد خطر بعدی، اعتماد مردم از پزشکان سلب میشود. میگه اگه پزشک هدفش پول شد، کم کم مردم بی اعتماد میشن به همه پزشکان. دیگه اونا نمیگن پزشک خوب پزشک بد، میگن پزشکا اینجوریان. مثلا دیدید یک روحانی میبینن مثلا از نظر علم یا تقوا یا عقلش مشکل داره، میگه روحانیون اینجوریان. چهار تا پزشک میبینن اینا فاسدن، آقا پزشکا همشون فلانه. یا تو هنرمند و همه چرخ شد دعوای هنرمند و پزشکا دیدم توی اینترنت سر مسائل چیز هنرمندا. خب ما هنرمند فاسد داریم، هنرمند صالح داریم، هنرمندایی داریم، آدمای بسیار شریف، متدین، باسواد، زحمتکش، هنرمندایی داریم فاسد، لامذهب، دچار خیانتای جنسی، خیانتای مالی، وابستگی‌های جاسوس، فساد، اینا همه چی هستن. مگه آدم یک جا میتونه یه هنرمندان، جامعه هنرمندان خوبن یا بدن، جامعه پزشکان، جامعه روحانیون، جامعه ای نیست. آدم با آدم فرق میکنه، صنفی نیست اینا. اینا صنفی، مواجهه صنفی داره، شخصیه. اون موقع بس میگه این باعث میشه اعتماد جامعه به پزشک بره زیر سوال. اگر بعضی پزشکان پول پرست شدن و حریص بشن و سلب اعتماد به یک پزشک سبب سلب اعتماد به همه اطباء میشود و این یک فاجعه است که دیگه نگاه پزشک به بیمار هم وقت خراب میشه. وقتی نگاه پزشک به بیمار خراب شد، نگاه بیمار به پزشک هم خراب میشه. مواجهه اخلاقی با بیمار تو کتاب طب روحانی میگه رازی فصل 19 میگه اخلاق رفتاری ارتباطی است، یعنی بین الاثنینی، ولی شروعش از درون شخصه، آثارش در روابط اجتماعی. یعنی اخلاق منشأ فردی و درونی داره ولی آثار اجتماعی و بیرونی پیدا میکنه. خیلی خوب، این حرف روشن. بعد میگه که در مورد کسانی که با دیگران سر و کار ندارن، خصلت‌های بد شخصیشون صدمش بیشتر به خودشون وارد میشه. اما اونایی که با دیگران سر و کار دارن، مثل معلم، پزشک، روحانی یا کارهایی که خدمات اجتماعیه، میگه اونایی که با دیگران سر و کار دارن، رذیلت‌ها، رذائل شخصیشون بعد اجتماعی پیدا میکنه و به دیگران صدمه میزنه. خیلی حرف مهم. مثال میزنه، میگه مثلا آدم اگه حسود باشه یا آدم عادی حسود باشه، این حسد بیشتر خودشو یکی دو نفر اطرافیانشو میگیره. اما اگر چون تو بحث طبابت داره بحث میگه، اگه پزشک حسود بود، این حسادت تو پزشک صدمه میزنه تو کار پزشکی، به بیمار و به فضا و محیط آموزشی بیمارستان و دانشگاه پزشکی به تعبیر امروز. مثلا دروغگویی، آدمی که دروغ میگه وقتی آدم معمولیه صدماتش محدوده، اما میگه اگه فرض کن یک پزشک دروغگو باشه، این صدمات مهمی میزنه به جامعه و به سلامت دیگران و به حقوق دیگران. لذا در اخلاق پزشکی اسلامی ارتباط پزشک و بیمار فوق‌العاده مهمه، از جمله راست گفتن. اما این تعبیرم داره که آیا پزشک هر راستی را باید به بیمارش بگه و با هر لحنی میگه نه؟ خیلی عجیب چیزی که الان دارن تو دنیا بحثش میکنن و من تو روایات دیدم، تو آثار پزشکان مسلمانم بر اساس روایات و تفکر شخصی دیدم، میگن امید و یأس در بهبود یا عدم بهبود بیماری اثر داره. ابن سینا یک بحث مفصلی توی باب داره، میگه حتی بیماری های جسمانی که شما فکر میکنید صرفا جسمانی است، نوع روی کرده بیمار به اون قضیه، نوع نگاهش تأثیر داره در اینکه ای زودتر خوب بشه یا خوب نشه. چون خواهش من زیادی دقت کنید، میگه اراده مرگ و اراده حیات در مرگ و حیات دخالت داره در بسیاری از موارد. یعنی اگه به بیمار گفتید تو قطعا میمیری، هیچ راهی نیست، و این بیمار به طور 100% مأیوس شد، اگر یک چند درجه احتمال شفاش هم هست اونم کورش کردی. خیلی حرف ابن سینا هزار و خورده سال داره میگه. میگه اگر بیماری هایی هست که اگر بیمار امیدوار باشد به بهبودی تأثیر داره در بهبودیش. حالا شما اینو ببینید که حتی اگر مرگ 100% در مورد مریضه، پزشک مسلمان حق نداره بگه خب تو که دیگه مردی داری میمیری تموم شد و برو بسات، فقط پولای ما حساب ما یادت نره، اینا اینجوری مثلا اینا یادت نره. میگه پزشک مسلمان به شخص میگه که ببین، حتی اگر وقتی میخواد دقیق بگه ها، طرف هم مثلا خودش هم پزشکه، میگه آقا هر چی هست به من بگو، من تحملشو دارم، باز باید حد اکثر اینو بگی که هو الشافی هو الممیت هو المحیی، زندگی و مرگ به دست خداست، شفا بخش حقیقی اوست. میگه این باید تو ذهن پزشک، تو قلب پزشک باشه، تو ذهن و قلب بیمارش هم منتقل کنه که ببین ما بیماری داریم 100% گفتیم کارت تمامه، او زنده مونده، پزشک مرده. مواردی بوده که ما گفتیم حتما زنده میمونی، هفته بعد جنازه‌ش رو آوردن. اولا مرگ حق است چنان که زندگی حق است، بعد من پزشک و تو بیمار هر دومون میمیریم، کسی اینجا نمیمونه، دیر و زود داره، سخت و سوز نداره. سوم اینکه خدایی که در برابرشیم شافیست، ممیت و محییست، ارحم و راحمینه، چه مرگ چه زندگی هر دو مشمول رحمت خداییم، باید آرامش بدی. بعد بگه ببین طبق بعضی از قوانینی که ما داریم این بیماری سخت علاج میشه، حالا چون ظرفیت چه داری و گفتی این علاجش سخته اما محال نیست، ولی خیلی سخته، ان شاء الله درست میشه، امید باید بدی. در این عالم نه که یک جوری واجب مرگ حرف بزنی انگار یک دخمه سیاهی، آقا اسمش هم نبر، نخیر، پزشک مسلمان و بیمار مسلمان با مرگ و زندگی هر دو با توجیه باشن، اما نباید مایوسش کنی. راضی هم توی بحثش میگه نوع سخن گفتن پزشک با بیمار تأثیر داره در اینکه او بیماری زودتر خوب شه یا دیرتر. روایت داریم از امام رضا علیه السلام، حضرت رضا از پیامبر نقل میکنن، میفرمان اگر به شما گفتن یه بیماری هست که درمان و دارو ندارد باور نکنید، تمام بیماری ها بی استثناء درمان دارد، برید کشف کنید. این روایت پیغمبره. یعنی چی؟ یعنی پزشکی بی نهایت است، یعنی تمام علوم بی نهایته، چون هستی بی نهایته و چون قدرتی که خدا به انسان بخشیده بی نهایته. برو پیدا کن. اینی که آقا بله ما یک سنتی داشتیم، یک مدرنیته، سنت میگفتن نه بیماری ها درمان نداره، اینا همه خواست خداست، کار خداست. بله خواست خدا هست، کار خدا هم هست، اما معنیش نیست که درمان نداره یا تو دنبال درمانش نرو. تقدیر الهی، قضا و قدر الهی رو ترجمه نکن به جبرگرایی. نگاه تویدی قرآن اینه، قرآن آمد یک قضا و قدری را توأم با اختیار و مسئولیت انسان تعریف کرد، که تو این تعریف مسیحیت به جا مونده و تحریف شده مونده، یهودش مونده، بوداییش مونده، هندو مونده، مکاتب الهادی مارکسیزمش مونده، لیبرالیزم، اینا همه انسان رو مجبور میدونن. مارکسیست میگه جبر تاریخ و طبقات و اقتصاد، لیبرال میگه جبر غریزه و لذت، اون یکی میگه جبر طبیعت، اون میگه جبر تاریخ، اون میگه جبر نمیدونم چی، اشعری هم میگه جبر الهی، قضا و قدر با جبر. خب پیامبر امام حضرت رضا علیه السلام میفرمان که اگر کسی به شما گفت بیماری هست یا خواهد بود که دارو و درمان ندارد، باور نکنید. تمام بیماری ها قابل درمان است، برید دنبالش. وقتی که اجل محتوم رسید، اون وقت دیگه هیچ دارویی جواب نخواهد داد. اینم گفتن، فرمودن تمام بیماری ها دارو داره، برید دنبالش، درمان داره، به دست بیارید. اما اینم بدانید اجل معلق، اجلی که قطعی نیست، با خیلی چیزا، با دعا، با جراحی، با داروی طبیعی، با داروی مصنوعی، ها، با خیلی چیزا این جا به جا می شود. نه که خداوند تجدید نظر کرده، خداوند واقعیت چند وجهی را تقدیر کرده که اگر الف پس آنگاه به، اگر جیم پس آنگاه دال، همش تقدیر الهی است. چون اختیار و آزادی انسان هم جزء تقدیر الهی است. خدا خواست ما اینجور بشیم. در این حال همین روایت پیامبر می‌فرماید اما بدانید آنگاه که اجل قطعی و محتوم شما رسید، اون وقتی که خداوند برنامه‌ریزی کرده که وقت رفتن است، دیگر هیچ دارویی جواب نخواهد داد. هیچ دارویی. همونجور سر جات نشستی، به کوچکترین بهانه می‌میری. اصلا هیچ اتفاق نمیاد، همه تعجب میکنن چرا مردی. ببینید این نوع هستی شناسی، این نوع جهانبینی دخالت داره تو نگاه پزشکی یا نه؟ اون نوع انسان شناسی دخالت داره یا نه؟ پزشکی رو در قالب تعلیم تربیت جسم و روح دیدن تأثیر داره یا نه؟ نگاه توحیدی، نگاه مادی، نگاه دینی، صرفا دنیوی و مادی به علم و از جمله به پزشکی، مواجهه اخلاقی با بیمار و اینکه نه شتاب زده باشید و بی پروا، نه بی حوصله و واداده. اینم روایت داریم تو کتابای پزشکی ما هم بوده 7-8 قرن پیش که میگن دو گروه برای پزشکی صلاحیت ندارن، یکی پزشکی که زود میخواد سر تا کار رو جمع کنه، یکی پزشکی که بیش از اندازه خونسرده، طرف داره درد میکشه، این خیلی براش مهم نیست. میفرماد این دوتا تو بحث هم دارن پزشکان مسلم، میگه این دوتا یا تربیتشون کنید این دو گروه پزشک رو که نه بیرق و بیغیرت باشه نسبت به درد بیمار یا فقر بیمار، نه عجول و شتاب زده و همطوری فرت و فرت بیمار دیدن. میگه اعتدال شرط حزم است، حزم به معنی احتیاط، عقلانیت. شتاب زدگی پزشک سبب تشخیص نادرست و تشخیص نادرست سبب درمان ناروا می شود. همینطوری تشخیص نداده عجله یک چیزی رو میگی، بعدم بر اساس اون نسخه می نویسی. این میگه این خیانت در امانت است، این خیانت به اعتماد بیماره و بعد در مواردی به بیمار ضرر جبران ناپذیر می زند. یه نسخه میده، یک دارو، یه آمپول، یک کاری که تا آخر عمر طرف رو گرفتار کرد، مثل قتل یک انسانه. همونطور که شفاش مثل احیائه. ببینید این که آیه قرآن میفرماد من قتل نفسن، کسی که یک انسان رو بکشه بدون گناه، که من قتل الناس جمیعا، انگار همه بشریت 7 میلیارد رو کشته. کسی که یک نفر رو، من احیا نفسن، کسی که یک نفر رو احیا کنه، یک مریض رو شفا بده، یک فقیر رو نجات بده، یک آدم افسرده یا مایوس رو بهش امید بده، و از همه واضح‌تر یک مریض دم مرگ رو نجات بده. قرآن میفرماد که من احیا الناس جمیعا، انگار همه بشریت را احیا کرده. یعنی به پزشک باید دانشجوی پزشکی آموزش بدی، تو اگر یک بیمار رو بهش رسیدگی کنی، نجاتش بدی از درد، از مرگ، که من احیا الناس جمیعا، انگار 7 میلیارد انسان رو نجات دادی. اینجا کمیت نیست، یک انسان مساوی است با کل بشریت. خب اینا نگاه قرآن به انسانه، اینا رو باید تو دانشگاه پزشکی باور کنه دانشجوی ما، مهندسش هم باید باور کنه، همشون همه باید باور کنیم. من تو چون بحث ما پزشکی است، میگه بیباکی و بیپروا بودن در کار، در کار بیمار خیانت است، حزم و احتیاط شرط عقل است. اما میگه گفتیم نه افراط نه تفرید، ترسو هم نباشد. اما خیلی جالبه ای، اما پزشک نباید ترسو باشد، شتاب زده و بیباک و همطور فرت و فرت جراحی بکن، عمل بکن، نمیدونم نسخه بنویسم، تو برو جلو، انگار لاشه گوسفند. این نه، از اون طرف میگه من دعوت میکنم به احتیاط، ما دعوت میکنیم به احتیاط، ما فراخوانده شدیم به احتیاط در مورد جان و سلامتی انسان، اما مراقب باشیم این تبدیل به محافظه‌کاری و ترسو بودن نشود. در عرصه های تو میگه تو جراحی گاهی باید شجاع باشی، در یک تصمیم خاص در مورد بیمار گاهی باید شجاع باشی، نه ترسو باش، تصمیم باید بگیری به موقع بگیر. آقا ممکنه با این تصمیم تو مریضت فلج شه بمیره، بله ممکنه، ولی من همه تلاشمو کردم، مشورت کردم، دقتمو کردم، دیگه الان من بیش از این چیزی به ذهنم نمیاد. بله این یک ممکنه در یک مواردی ریسک باشه، اما من برای این ریسک کردن حجت دارم، حجت عقلی شرعی اخلاقی دارم، توضیح دارم، نه فقط برای بستگان بیمار، در محضر خداوند در آخرت من توضیح دارم که خدایا من تمام تلاشمو کردم منجر شد به مرگ بیمار، وقت این معذوره. و السلام علیکم و رحمت الله.